آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
سلام آقای تیوان. سلام
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 گفتگوی ما رو از سالن انتظامی میشنوید. نمایش هرج و مرج منظم و وحید آقاپور کارگردان.
سلام میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز دیوال. شب بخیر میگم بهتون.
ممنونم. آقای آقاپور عزیز، برامون از شکل گیری کار و شروع این پروژه بگید.
عرض کنم که طبق سال گذشته که کارگاه بازیگری با اعضای گروه باران داشتیم، امسال همین کارگاه رو داشتیم و نمایشنامه هرج و مرج منظم که پیش از شروع کارگاه ما در یک کارگاه نمایشنامه نویسی شکل گرفته بود رو دستمایه در واقع تمرین کار جدید قرار دادیم و طی یک پروسه حدوداً 2.5 ماه تونستیم به این شکل نهایی که امروز در واقع شاهدش بودید برسیم و اجرای نمایش رو شروع بکنیم.
فضایی که برای کارتون انتخاب کردیم یه فضای بومی و استفاده از لهجه‌های غلیظ هستش که خب کمتر کارگردانی پیش میاد که به سراغ این فضاها بره. برام یه خود از انتخاب این فضا بگید که ممکن بود یه خود برای تماشاگر غیر ملموس باشه، اما شما این کار رو انجام دادید.
عرض کنم که خب در درجه اول چون در اون کارگاه بنا بود نمایشنامه‌ای نوشته بشه که با موضوع جنگ ایران و عراق ارتباط داشته باشه، خود به خود مکانی که انتخاب شد خوزستان انتخاب شد. در ابتدا کردستان بود، اما به دلیل یک اقتضاعات داستان معلوم شد که منطقه خوزستان منطقه مناسب تریه. بعد به تبع خب ما برای معرفی بهتر مکان نمایشمون مجبوریم که اختزاعتش رو رعایت بکنیم که خب پوشش هست، لهجه هست، فرهنگ قومی هست و به نظر من راستش اینه که یکی از جذابیت‌های به نظر من تئاتر میتونه باشه شنیدن یک لهجه جدید، شنیدن لهجه‌ای که ما در تهران نمیشنویم، دیدن مناسبات آدم‌ها به گونه‌ای که اون مناسبات رو ما در پایتخت در شهرهای بزرگ نمیبینیم. به همین خاطر من احساس کردم که یکی از پارامترهایی که میتونه ارتباط مخاطب رو با این نمایش بیشتر بکنه درست پرداخت کردن این جزئیات.
درست. توی طراحی صحنه یه اتفاق خیلی جالبی افتاده، اونم این که به موازات داستان و فضا در واقع انگار یک جور روزنامه‌های چاپ میشد.
بله.
بر مبنای حوادثی که داشت در نمایشنامه اتفاق می افتاد.
بله.
یه خود از این ایده برامون بگید و اینکه آیا این ایده در حین همون کارگاه شکل گرفت یا خب در طول تمرین ها؟
عرض کنم که این ایده در اواخر تمرین با گفتگوهایی که با طراح صحنه داشتیم شکل گرفت و یک دلیل ساختاری و یک دلیل محتوایی داره. خب دلیل محتواییش تاکید بر مفاهیم و کلمات و دیالوگ هایی که در نمایش مقداری مهمتر هستن، نقش کلیدی تری دارن. دلیل ساختاریش اینه که چون اتفاق نمایش داره در سال 59 اتفاق میفته، در اون دوره ما خیلی میبینیم که کلیشه های وجود داره، گروه های مختلف از این کلیشه ها استفاده میکنن، شعارهاشون رو دیوار مینویسن. این یادآور اون شکلی هست که در اون سال 59 وجود داشته و در این حال اینه که در این نمایش که نامش هرج و مرج منظم هست، ما یک بمباران کلمه، یک بمباران اتفاق و یک آشفتگی و هرج و مرج رو میبینیم در نمایش که به زعم حالا نویسندگان ما این هرج و مرج هدایت شده هست، اتفاقی نیست. به نوعی خود این کلمه هایی که داره به مرور اضافه میشه، خواستیم تداعیگر این بمباران کلمه و این هرج و مرجی باشه که در نمایش قرار اتفاق بیفته.
در راستای همین توضیحی که راجع به هرج و مرج هدایت شده خودتون اشاره کردید به خوبی، حالا صحبت من هستش که استقلال طلبی و جدایی طلبی قومیت‌ها و ملیت‌ها مبحثی که فکر می‌کنم حتی تا امروز هم حداقل کشور ما خیلی درگیر این قضیه هست.
بله.
حالا در سال‌های جنگ خب به شکلی که در داستان شما در واقع پیش اومد روایت شده. این نگاه شما به عنوان یک کارگردان هستش که فکر می‌کنید این جدایی طلبی در واقع ریشه داره توی همون اختلافات درونی و اختلافات داخلی ما که بعد نهایتاً به یک جنگ منجر میشه.
دقیقاً به نظرم درست دیدید. واقعیت اینه که یعنی اون چه که از هرج و مرج منظم نامش میشه برداشت کرد اینه که جنگ ایران و عراق در سال 59 شهریور شروع شد، یک اتفاق ابتدا به ساکن و دفعتن و یک اتفاق آنی نبود، مقدمه ای داشت، اتفاقاتی پیش از اون افتاده بود و اینا نشان دهنده شروع جنگ بود و متاسفانه این اتفاقات، این نشانه ها خیلی جدی گرفته نشد از طرف خیلی از مردم و حتی خیلی از مسئولین. اگر این اتفاقات، اگر این هرج و مرجی که به نظر من از طرف عراق داشت هدایت می شد در مناطق خوزستان، مرزی خوزستان، اگر اینها به وجود نمی اومد، اگر رفع می شد، شاید جنگ با اون کیفیتی که ما سراغ داریم آغاز نمی شد و یا اونقدر به طول نمی انجامید. ریشه، یکی از ریشه ها، یکی از جرقه های شروع جنگ در واقع آشفتگی داخلی کشور ما بود که زمینه رو مساعد کرد برای شروع جنگ.
شما امسال جزو هیئت انتخاب صحنه جشنواره مقاومت بودید. جشنواره امسال رو چطور می‌بینید به عنوان حالا کسی که بازبین بوده و خب بسیار از کارها رو دیده؟ فکر می‌کنید که به خصوص که امسال قرار هستش که شیوه جدیدی توی اجرای جشنواره اتفاق بیفته؟
بله، عرض کنم که خب هم نمایش‌های ضعیف واقعا دیدم توی این مدت، هم نمایش‌هایی که به خصوص از نظر بازیگری خیلی قابل تأمل بودن. اما راجع به جشنواره امسال نکته‌ای که جالبه و در خور ارزشه اینه که جشنواره امسال به شکل رپرتوار داره اجرا میشه، یعنی نمایش‌ها اجرای عمومی میرن 10 تا 15 تا اجرا میکنن، اینا رپرتوار جشنواره مقاومت رو تشکیل میدن و باز از میون این نمایش‌هایی که اجرای عمومی میرن بهترین‌هاش، زبده‌ترین‌هاش، اونایی که در برخورد با مخاطب بهتر جواب دادن انتخاب میشن که در جشنواره نهایی در آذر ماه شرکت کنن. این شکل برگزاری جشنواره، اینکه نمایش‌ها محک بخورن در اجرای عمومی و بعد آثار موفق به جشنواره راه پیدا بکنه، به نظر من بهترین شیوه برگزاری یک جشنواره است که جای خوشبختی داره که این اتفاق داره میفته.
در مورد جشنواره دفاع مقدس و حالا کارهایی که عنوان دفاع مقدس دارن، فکر میکنم که یه ذهنیتی وجود داره، اونم اینه که یک برچسب دفاع مقدسی باعث میشه که خب تماشاگر فکر کنه که قرار هستش که یک سری نمایش‌ها با یک سری مضامین حالا خاص.
بله.
و از پیش تعیین شده
ببینه. متاسفانه این که قرار نمایش ببینه که جذاب نباشه.
دقیقاً، یه همچین پیش فرضی وجود داره.
بله.
واقعا فکر می‌کنی که چه امکانی هستش که این فضا تغییر کنه، بشکنه تماشاگر کلیشه‌های ذهنیش به هم بریزه و اعتماد کنه؟
عرض کنم که یه بخشش که بخش کوچکتریه باید از طرف مخاطب انجام شه و اون اینه که واقعا ذهن افراد داره جهتگیری و قضاوت پیش از موعد نباشه و صرفا بر اساس عناوین قضاوت نکنه تماشاگر، واقعا دنبال این باشه که نمایش رو ببینه و بعد بررسی و قضاوت خودش رو انجام بده. اما گام مهمتر اینه که نگاه متعصبانه، نگاه دور از واقعیت، نگاهی که بعضن بعضی از متولیان فرهنگی به مسائل ارزشی دارن و یک نگاه ایزوله، یک نگاه آزمایشگاهیه و حاضر نیستن که اون موضوعات ارزشمند در بوته نقد قرار بگیرند و سره از ناسره مشخص بشه، پرداخت شعاری به این مضامین، حمایت کردن از آثار شعاری، این باعث شده که این اتفاقی که شما گفتین بعضن بیفته در زمینه تئاتر دفاع مقدس یا تئاترهای با مضامین مذهبی. اگر این نگاه برداشته بشه، این یکسونگری، این جانبداری افراطی به نظر من حذف بشه و موضوعات مختلف بدون اینکه بخوان از حمایت ویژه‌ای برخوردار بشن، همه در کنار هم در نمایش راه پیدا بکنن، تا حدودی میشه یک نگاه متعادل تری رو ما شاهد باشیم که باعث بشه نمایش های دفاع مقدس هم نمایش های زنده طبیعی و نمایش هایی باشن که واقعا به فکر ارتباط با مخاطب باشن، صرفا به فکر این که بخوان حرف خودشون رو بزنن نباشن.
و فهم میکنه سهم کارگردان های نمایش ها چقدر هستش در این که بتونن یک نمایشی رو انقدر جذاب اجرا کنن که حالا با وجود همه محدودیت ها و همه اون نگاهی که حالا هست به این قضیه، کار در نهایت جذاب بشه برای تماشاگر.
کارگردان ها قطعا سهم دارن، اما به نظر من پیش از اون نمایشنامه نویس ها هستن که سهم دارن، بیش و پیش از کارگردان ها درام نویس ها هستن که میتونن با نگاه درست، با نگاه حرفه‌ای، با نگاه کیفیت محور نمایش هایی بنویسن، نمایشنامه هایی بنویسن که رغبت کارگردان های مختلف با سلایق گوناگون رو بر بیانگیزه برای حرکت به سمت انتخاب اونها و تمرین و به روی صحنه بردن اونها.
ممنونم از حضورتون در این آوا. به عنوان حرف پایانی،
به عنوان حرف پایانی شنوندگان عزیز تیوال رو دعوت میکنم که از نمایش ما دیدن بکنن و تا حدودی تضمین میکنم که نمایشی ببینن که با کلیشه هایی که به قول شما گفتید و در ذهن خیلی از مخاطبان شکل گرفته فاصله داشته باشه.
امیدوارم. ممنونم ازتون و همراهان آوای تیوال، مثل همیشه ممنونیم از شما که همراه ما بودید. تا آوای بعدی، بدرود.